ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای بازدید 4 روزه از چین وارد این کشور شده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس جمهور احمدزی در رأس یک هیئت بلندرتبه حکومتی به چین سفر کرد. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز با تیم کرکت پاکستان بازی کند و در انفجار دیروز دو موتوربم در عراق حداقل 34 تن کشته شدند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی احمدزی در رأس یک هیئت بلندرتبه حکومتی به چین سفر کرد. قرار است آقای احمدزی در جریان دیدارش از چین با همتای چینایی شی جی پینگ، صدر اعظم آن کشور، رئیس پارلمان و شماره از سرمایه گذاران چینایی ملاقات کند. شماره از تاجران افغان نیز در این سفر رئیس جمهور افغانستان را همراهی می کنند و قرار است روی پروژه های مهم اقتصادی از جمله پروژه استخراج معدن مس عینک تصامیم اتخاذ شود. فایق واحدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی شب گذشته در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی عازم بیجینگ پایتخت کشور چین شدند. قرار است که در این سفر 4 روزه رئیس جمهور افغانستان دیدارهایی داشته باشد با مقامات چینی.
با در نظر داشت نفوذ چین بالای پاکستان، این دیدار رئیس جمهور احمدزی از چین برای تلاش‌ها جهت بهبود امنیت افغانستان از نقش مهم برخوردار دانسته شده است. نماینده خاص رئیس جمهور احمدزی در امور اصلاحات و حکومتداری خوب رسما به کارش آغاز کرد. رئیس جمهور احمدزی به روز دوشنبه حین آغاز کار احمدزی و مسعود از برنامه‌ها و اراده او برای یک افغانستان آرام و باثبات ستایش کرده و از همکاری‌های وی ابراز امیدواری نموده است.
امروز به مجال نهایت افتخار از شخصیت ملی افغانستان جناب احمدزی مسعود نماینده فوق‌العاده ما مقام خود رسما به دست میگیرند. برنامه که اینا برای ایجاد افغانستان باثبات مرفع و صلح‌مند دارد موجب افتخار و امید مردم افغانستان است.
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی قبل از این محمد حنیف اتمر را به حیث مشاور امنیت ملی، عبدالسلام رحیمی به حیث رئیس دفتر ریاست جمهوری و نظیف الله سالارزی را به سمت سخنگوی رئیس جمهور معرفی کرده است و قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز با تیم کرکت پاکستان در لاهور به مسابقه بپردازد. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم افغانستان برای برنده شدن در این بازی آمادگی کامل دارد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت:
تیم نوسان افغانستان با مدت 20 روز از طرف کرکت بورد افغانستان به کشور همسایه پاکستان فرستاده شدند. قرار با تیم نوسان پاکستان بازی داشته باشه. آمادگی خوب داره. ما امید داریم که در این بازی در برابر تیم نوسان پاکستان افغانستان برنده شود.
آقای هوتک افزود که تیم افغانستان تا اکنون 4 بازی را با تیم‌های مختلف پاکستان انجام داده و 3 بازی را برنده شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. انفجار دیروز دو موتوربم در عراق حداقل 34 کشته به جا گذاشت. مرگبارترین این حملات یک پوسته تلاشی شبه نظامیان شیعه را در 50 کیلومتری جنوب بغداد هدف قرار داد. یک روز قبل از این انفجار نیروهای عراق و شبه نظامیان شیعه یک شهر عمدتاً سنی نشین را از گروه دولت اسلامی پس گرفت. مقامات گفتند یک مهاجم انتحاری مظنون گروه دولت اسلامی یک موتر نو هاموی را که مواد انفجاری در آن کارگزاری شده بود با این پوسته تلاشی تصادم داده حداقل 24 نفر را کشت و بیش از 20 تن دیگر را مجروح کرد. در این انفجار دومی در ناحیه کراده در وسط بغداد حداقل 10 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری ارنای ایران، 130 نفر در اثر تنفس گاز زهری در شهر زاهدان در شفاخانه بستری شدند. بیش از 100 تن بیش از 100 مکتب دیروز در ایالت سیستان بلوچستان نیز مسدود شدند. بر اساس گزارش‌ها از جمله کسانی که در شفاخانه بستری‌اند، 60 تن آنها اطفال می‌باشند. این اطفال از سرچرخی، گنگسیت، سردردی و دلبدی رنج می‌بردند. عباس علی ارجمندی، والی سیستان بلوچستان، این ادعا را رد کرد که گویا یک سپوتاش یا تخریب در این شهر که در نزدیکی افغانستان و ایران قرار دارد صورت گرفته است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید که نیروهای آمریکایی که از ماموریت مبارزه علیه بیماری ایبولا از غرب آفریقا برمیگردند، در قرارگاه نظامی در ایتالیا برای مدت قرنطینه خواهند بود. از جمله نظامیانی که قرار است تحت نظارت طبی قرار داشته باشند، جنرال داریل ویلمنز نیز شامل است که رهبری این ماموریت آمریکا در آفریقا را به عهده داشت. پنتاگون دیروز گفت که اساکر بیشتری که در چند روز آینده از لایبریا برمیگردن نیز در این قرارگاه نظامی در ایتالیا نظارت خواهند شد. از سوی دیگر یک نرس آمریکایی که بر اساس مقررات ایالت نیوجرسی تحت قرنطینه قرار داشت و هشدار دعوای حقوقی را داده بود، دیروز از قرنطینه آزاد شد. با وجود که معاینات این نرس نشان داده بود که وی عاری از ایبولا است، با وی حین برگشت است از سیرالیون در 24 ماه اکتبر چنان برخورد شده بود که گویا وی یک مصاب با ایبولا بوده و یک تهدید است. به نظر می رسد یک حزب سیکولار تونس برنده بیشترین آرا در انتخابات پارلمانی اخیر در آن کشور شده است. حزب اسلامگراه النهضه می گوید که نسبت به حزب ندای تونس در این انتخابات به آرای کمتر دست یافته است. حزب النهضه بعد از قیام‌های مردمی سال 2011 در تونس در سیاست آن کشور در 3 سال گذشته دست بالا داشته است. قرار است نتایج نهایی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در تونس تا روز پنجشنبه اعلان شود. رهبر حزب اسلامگراه النهضه گفته است که بدون در نظر داشته این که کی برنده این انتخابات می شود، اجماع سیاسی و ایجاد حکومت وحدت ملی در تونس ضروری است. و در خبر اخیر می شنوید که ناظرین بین المللی انتخابات پارلمانی اخیر در اوکراین را انتخابات مناسب خواندند، در حالی که روسیه گفته امیدوار است انتخابات روز یکشنبه در اوکراین منتج به کاهش تنش‌ها و ایجاد یک حکومتداری سازنده شود. در این حال پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین و صدر اعظم کشور آرسنی یاتسنیوک دیروز صحبت‌های را در مورد ایجاد یک حکومت ائتلافی بعد از آن آغاز کردند که احزاب آنها که حامی اتحادیه اروپا اند در انتخابات پیش قدم شدند. پایان اخبار.
ساعت 9:08 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پیش از این که دوستان عزیز داشته های برنامه را برایتان معرفی کنم، در صفحه اینترنتی کریک انفو میبینم که مسابقه تیم زیر 19 سال افغانستان با پاکستان در لاهور به علت بارش تأخیر شده است. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای بازدید 4 روزه از چین وارد این کشور شده است. فایق واحدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
قرار است که در این سفر 4 روزه رئیس جمهور افغانستان دیدارهای داشته باشد با مقامات چینی، از جمله رئیس جمهور چین، صدر اعظم چین و رئیس پارلمان چین.
تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز با تیم پاکستان و تیم کرکت زیر 16 سال افغانستان با هنگ کنگ بازی می کند. طوری که پیشتر گفتم، بازی تیم افغانستان با تیم پاکستان به علت بارش تأخیر شده است. ولی فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان می گوید که امیدوار است تیم افغانستان برنده شود.
قرار با تیم دوستان پاکستان بازی داشته باشه، آمادگی خوب داره. ما امید داریم که در این بازی در برابر تیم دوستان پاکستان افغانستان برنده شود.
منتظر میمانیم که بارش تا چه وقت ادامه پیدا میکنه و کی بازی آغاز میشه. مسافران و رانندگان از مشکلات در شهرهای سالنگ شکایت دارند.
زمستان شده، سرد شده، شب درام میمونه موتر خراب میشه جنب از جول از هیچ جای نیست هیچ آبادی نیست هیچ یک کسی هم نیست که لااقل رفته یک دفعه ببینه از نزدیک چی مشکل است چی مشکل نیست.
مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه برای دیدار چهار روزه وارد چین شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید آقای احمدزی با رئیس جمهور چین، صدر اعظم و رئیس پارلمان این کشور دیدارهای خواهد داشت. شماری از تاجران افغان نیز در این سفر رئیس جمهور افغانستان را همراهی میکنند. زرغونه منگل با تفصیل بیشتر با شماست.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در دومین سفر رسمیش به خارج از کشور وارد چین شد. فائق وایدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی شب گذشته در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی عازم بیجینگ پایتخت کشور چین شدند و این سفر دعوت رسمی رئیس جمهور چین صورت میگیرد. قرار است که در این سفر چهار روزه رئیس جمهور افغانستان دیدارهای داشته باشد با مقامات چینی، از جمله رئیس جمهور چین، صدر اعظم چین و رئیس پارلمان چین. و همچنان رئیس جمهور افغانستان در جریان این سفر در یک جمع از تجاران و سرمایه گذاران چینی و افغان هم صحبت هایی داشته باشند و در مورد شرایط و سهولت های سرمایه گذاری در افغانستان برشان معلومات بدهد.
آقای وایدی همچنان گفت قرار است رئیس جمهور احمدزی در یکی از پوانتون های چین هم سخنرانی داشته باشد و در مورد ابعاد مختلف روابط میان دو کشور صحبت کند. این دیدار آقای احمدزی از چین از اهمیت خاص اقتصادی و سیاسی برای افغانستان برخوردار دانسته شده است. در این سفر تلاش خواهد شد تا همکاری هایی از سرمایه گذاران و مقامات چینایی برای بازسازی افغانستان جلب شود. شماری از تاجران افغان نیز در این سفر رئیس جمهور افغانستان را همراهی می کنند و قرار است روی همکاری های سرمایه گذاران چینایی در بخش استخراج معادن افغانستان نیز تمرکز صورت گیرد. چین در حال حاضر در برخی از پروژه های مهم اقتصادی از جمله پروژه استخراج معدن مس عینک سرمایه گذاری کرده است. توافقنامه استخراج این معدن در سال 2007 بین چین و افغانستان امضا شده بود و گفته شده است که مقامات افغان و چینایی روی از سرگیری کار آن صحبت خواهند کرد. افغانستان 10 کیلومتر سرحد مشترک با چین دارد که بیشتر مسلمانان اویغور در ساحل زندگی می کنند و متهم به انجام حملات در چینند. پکینگ نگرانی دارد که مبادا تهدیدات امنیتی از سرحدات افغانستان داخل چین شده و این کشور را درگیر ناامنی ها سازد. زلمه خلیلزاد سفیر سابق آمریکا در ملل متحد می گوید با در نظر داشته نفوذ چین در منطقه، همکاری چین با افغانستان نقش عمده را برای بهبود وضع امنیتی بازی خواهد کرد.
یکی از مسائلی که آدم کمی امیدوار می‌سازه این است که چین امروز نگران است درباره افراطیت و خطر افراطیت به چین. می‌خواهد که با زیاد نفوذش در منطقه زیربنای افغانستان در ساختنش رول داشته باشد و چین بالای پاکستان چون دوست پاکستان بودن نفوذ داشته میتونند. اگر چین و امریکا هم کارشان بر حل مشکل افغانستان، فکر کنم که یک تاثیر کلانی بر راه حل مشکل افغانستان و رابطه با پاکستان داشته میتونند.
فائق وایدی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی نیز ابراز داشت که در دیدار رئیس جمهور احمدزی با مقامات چینایی روی همکاری ها در بخش امنیتی نیز صحبت های خواهد شد. سفر آقای احمدزی به یکی از پرقدرت‌ترین کشورهای منطقه در حال صورت می گیرد که انتظار می رود بخش اعظم نیروهای بین المللی تا پایان سال جاری افغانستان را ترک کنند، کمک های غربی به افغانستان کاهش یابد و چین نقش عمده را در پر کردن این خلا بازی کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان با تیم کرکت زیر 19 سال پاکستان و تیم زیر 16 سال افغانستان با هنگ کنگ بازی کند. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان آمادگی کامل را برای برنده شدن در این مسابقه دارد، ولی طبقی که من در صفحه کرک انفو میبینم بازی تیم افغانستان و پاکستان در شهر لاهور به تعویق افتاده به علت بارشی که در آنجا جریان دارم. قرار بود بازی به ساعت 9 صبح وقت افغانستان آغاز شود. همکارم فرشته نگاه مصاحبه‌ای را در همین مورد دیروز با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان انجام داده و نخست از وی در مورد مسابقه پرسیده است. او در پاسخ چنین میگوید:
تیم نوسان افغانستان با مدت 20 روز از طرف کرکت بورد افغانستان به کشور همسایه پاکستان به هدف تمرینات فرستاده شده که در آنجا تا فعلا 4 بازی را با تیم‌های پاکستان انجام داده که در این 4 بازی 3 بازی را برنده شده و در ضمن با تیم نوسان قرار با تیم نوسان پاکستان بازی داشته باشه. آمادگی خوب داره، ما امید داریم که در این بازی در برابر تیم نوسان پاکستان افغانستان برنده شود.
قبل از این تیم کرکت 16 سال افغانستان 3 مسابقه را با ایران، قطر و کویت انجام داد و برنده شد. در این سلسله از این بازی های تیم کرکت 16 سال آیا کدام بازی دیگه باقی مانده و اگر افغانستان برنده میشه چه امتیازات را در بر خواهد داشت؟
تیم 16 سال افغانستان در مسابقات کپ آسیا اشتراک کرده. افغانستان تا فعلا 3 بازی خود انجام داده، با تیم 16 سال افغانستان 4 بازی در بازی برنده شد و در بازی آخر مسابقات با هنگ کنگ روبرو میشه. تیم 16 سال افغانستان در این بازی ها در سر جدول قرار داره و تیم هنگ کنگ مقام در جدول به جایگاه دوم است. خدا کنه که تا افغانستان بتونه هنگ کنگ هم شکست بده تا قهرمانی این مسابقات را به افغانستان بیاره.
آیا قرار است تیم ملی کرکت افغانستان کدام مسابقه مهم را در نزدیکی ها داشته باشه و با کدام تیم؟
تیم ملی افغانستان ان شاء الله در همین نزدیک سفر داره به امارات متحده عربی که در آنجا با مدت 3 هفته تمرینات داره و در زمین 4 بازی یک روزه با تیم امارات متحده عربی و یک بازی با تیم نیوزیلند به پیش می‌برد.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که راجع به بازی‌های تیم‌های افغانستان معلومات داد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام دنبال کرده میتوانید. موجودیت مشکلات در شهرهای سالنگ به دلیل تخریب شدن اسفالت و قیرریزی سرکهای آن مسافران و رانندگان شکایت دارند که از این بابت در جریان رفت و آمد در این راه ترانزیت با نگرانی سفر میکنند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل احمد هنایش در این مورد گزارش مفصلی دارد.
شماری از مسافرین و رانندگان ولایت‌های شمال افغانستان از تخریب و پرخم و پیچ بودن شهرهای سالنگ شکایت دارند. این تعداد از مسافرین و رانندگان با نزدیک شدن سرمای زمستان نگرانی داشته میگویند مسیر شهرهای سالنگ تخریب شده و با مشکلات زیادی از این شهرها رفت آمد میکنند. این مسافرین میگویند اگر در زمستان سال جاری این شهرها ساخته نشود رفت آمد وسایط با مشکلات جدیدتر مواجه خواهند شد.
نامم عبدالعزیز است، تخار میرم. با کسی که از زمستان شده سر شده شب درو میمونه، موتر خراب میشه، جنب از جول از هیچ جای نیست، هیچ آبادی نیست، هیچ یک کسی هم نیست که لااقل رفته یک دفعه ببینه از نزدیک چی مشکل است چی مشکل نیست. ما از دولت تقاضا کسی به دولت گوش نمیکنه. دولت اولام خوب بود، دولتی که اولام داشت شاید از این بدتر شه، از این بدتر باشه. ما چیزی را در پیش رو نمیبینیم که برای منفعت مردم باشه، ملت باشه، مردم باشه توجه شوه. اینا پر ما فکر نمیکنم. دولت باید سرکو را جور بکنه. ما به صفت یک شهروند یا یک افغانی یا یک زاده امی وطن، از دولت، از مردم، از کسی در راست دولت است، خواهش میکنیم که توجه بکنن، جور بکنن سرکو را، غیر ملت مردم را بخورن.
مشکلات این مشکلات است که تو روز نیست که دو تا تیر سه تا تیر بر کدامش باج نکنه. در هفت اومده شیخ هم میزنه، دیگه هم میزنه باج میکنه.
اما جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها با تایید این مشکلات مسافرین و رانندگان با تازگی به رادیوی آزادی گفت تخریب سرک توسط وسایط سنگین وزن صورت می گیرد. اما کار بالای ساخت و ساز شهرهای سالنگ به گونه جدی جریان دارد و تا فرارسیدن زمستان مشکلات مرفوع خواهد شد.
حرکت وسایط بلندتوناش که از منور اصلی بالاتر و از نگران و حرکت میکنن بالا جاده و جاده که باز نسبت به جاده‌های دیگه کشور فرق میکنه که با یک دک میل حرکت میکنه تا وقت تقریبات از بیشتر زیادتر هم خواهد باشه وارد میکنن تاثیرات خود داره.
شاهراه سالنگ یگانه معبر بزرگ کوهستانی در افغانستان است. شاهراه سالنگ یگانه معبر بزرگ و کوهستانی در افغانستان است که مسافرین حدود 11 ولایت از آن رفت آمد میکنند و در این حال این شاهراه راه ترانزیت تجارتی است که کاروانهای بزرگ از شمال به مرکز کشور انتقالات می نمایند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، مجله فرهنگی را در نیم ساعت دوم برنامه میشنوید. اما در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
اکثر روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی با پایان ماموریت نظامی بریتانیا در افغانستان تمرکز کردند، اما سایر مقاله‌ها هم در مورد افغانستان و تحولات منطقه در مطبوعات غربی به چشم می‌خورند. نشریه فارن پالیسی در مورد احتمال سرازیر شدن گروه شورشی دولت اسلامی به افغانستان و پاکستان مطلب را نشر کرده است. با باور نشریه، بزرگترین چالش برای این گروه طالبان افغان است. فارن پالیسی استدلال میکند که هر گونه دستاورد برای گروه دولت اسلامی در افغانستان و پاکستان نه تنها خطر از دست رفتن منابع به شمول تمویل و کمک خارجی را برای طالبان بیشتر میسازد، بلکه جذب افراد تازه به آنها را کاهش میدهد. به نوشته این نشریه، اکثریت بیش از 10 گروه شورشی و تندرو به شمول شبکه القاعده که در مناطق قبایلی پاکستان حضور دارند با ملا محمد عمر رهبر طالبان افغان وفادارند. فارن پالیسی در ادامه می نویسد با آنکه ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی خودش را خلیفه تمامی جهان اسلام اعلان کرده، با این هم هر گونه مداخله گروه دولت اسلامی در پاکستان باعث خواهد شد تا این گروه خودش را در بحران مستقیم با وفاداران طالبان افغان بیابد. نشریه می‌افزاید که طالبان هیچگاه اجازه نخواهند داد تا گروه دیگری بر ریشه های منابع آنها دست یابد و یا رقیبشان باشد. آنچه از مقاله فارن پالیسی برمی‌آید، در بیش از یک دهه گذشته شمار زیاد از غیر نظامیان در نتیجه حملات انتحاری طالبان کشته شدند که همین موضوع باعث شده حمایت مردم از مفکوره های افرادگرایی و خشونت خیلی کاهش یابد. مقاله نویس نشریه فارن پالیسی در ادامه نوشته است از اینکه گروه دولت اسلامی در نتیجه تهاجمشان به بخش‌های از سوریه و عراق شمار از مسلمانان غیر سنی و همچنان غیر مسلمانان را هدف قرار دادند، شانس کمی وجود دارد که رهبران تحریک طالبان پاکستان از این گروه حمایت کنند. روزنامه نیویورک تایمز در یک مقاله به مواد مخدر افغانستان توجه کرده و با عنوان اعتیاد بی‌پایان افغانستان مقاله ای را نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد در بیش از یک دهه گذشته ایالات متحده ای آمریکا حدود 7.6 میلیارد دلار را برای مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستان مصرف کرد، اما نتیجه‌اش واضح است، اینکه برنامه ناکام شد. به نوشته نیویورک تایمز، چنین ناکامی اقتصاد افغانستان را خیلی به فعالیت‌های جنایی، فساد گسترده و اعتیاد رو به افزایش افغان‌ها به مواد مخدر وابسته ساخته است. تجارت غیر قابل کنترل مواد مخدر و تریاک همچنان باعث شده تا گروه طالبان سالانه از این ناحیه 155 میلیون دلار عاید داشته باشند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، طالبان یک چهارم عوایدشان را از این راه به دست می آورند و بقیه آن کمک‌های مالی است که با این گروه به خاطر شورش‌های ضد حکومتی آنها صورت می‌گیرد. روزنامه اظهارات جان سوبکو، مفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای امور بازسازی افغانستان را نقل کرده که گفته است: ما در ارمیار قابل تصور ناکام شده ایم. به گفته او، تولید و کشت مواد مخدر افزایش یافته و ممانعت و همچنان از بین بردن این پدیده کاهش پیدا کرده است. نیویورک تایمز جمله دیگر را هم از این مقام آمریکایی نقل کرده که گفته است حمایت مالی از شورش‌ها در افغانستان افزایش یافته و بالاخره اعتیاد و تجاوز در این کشور به صورت غیر قابل پیش بینی به بلندترین درجه اش رسیده است.
در حالی که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید برنامه‌ای را برای بازگشت دسته‌جمعی مهاجران افغان به کشور روی دست ندارد، تأکید میکند که حکومت افغانستان در سال جاری آمادگی برای بازگشت داوطلبانه 500 هزار مهاجر به کشور را اتخاذ کرده است. اخیراً مقامات وزارت سرحدات و مهاجرین پاکستان گفتند که افغانستان می‌خواهد تا مهاجرانش را دوباره به کشور برگرداند. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفته که طبق تعهدات سه جانبه مهاجران افغان باید به شکل داوطلبانه به کشور خود برگردند. همکارم جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
پس از نشر خبر آمادگی افغانستان برای برگردانیدن مهاجرین افغان از پاکستان، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کشور این گزارش ها را تایید نکرد. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی ضمن تاکید بر بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان به کشور گفت که حکومت افغانستان هیچ برنامه‌ای برای بازگردانیدن کتلوی مهاجرین به کشور روی دست ندارد.
به صورت کتلوی برنامه‌ای خاصی که دولت افغانستان در مدت تباسه ندارد. امسال که روند بازگشت از قبل آغاز شده و در حال حاضر جریان دارد، ما پذیرای 500,000 افغان بودیم تا هنوز بدبخت آنه و کنیم معمولیت سیاب نشد.
گزارش ها می رسانند که عبدالقادر بلوس وزیر سرحدات و مهاجرین پاکستان در مصاحبه با آژانس دولتی به نام APP آن کشور گفته است که حکومت افغانستان می خواهد تا مهاجرین افغان را دوباره به آن کشور برگرداند. وزیر سرحدات و مهاجرین پاکستان همچنان گفته است که به همین منظور هیئت را به افغانستان می فرستند تا در این خصوص یک طرز عمل جامع را آماده سازند. اما مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگویند قرار است یک ماه بعد نشست سه جانبه میان مقامات افغانستان، پاکستان و کمیشنری ملل متحد در امور مهاجران در این کشور برگزار گردد. قرار گزارش ها در نشست های سه جانبه ای که از چند سال به این طرف میان مقام های افغان، پاکستانی و کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین با شکل دوره‌ای برگزار گردیده، بیشتر روی مشکلات مهاجران گفتگو شده است. حکومت افغانستان میگوید امسال میزبانی این نشست را افغانستان به عهده دارد و در آن در کنار دیگر مسائل روی قانونی ساختن اقامت 1,000,000 افغان بدون مدرک در پاکستان بحث خواهد شد. در این حال کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجران ضمن تاکید بر ادامه همکاری های این اداره با حکومت افغانستان میگوید برگشت مهاجرین افغان به کشورشان باید به شکل داوطلبانه صورت گیرد. نادر فرهاد سخنگوی این اداره در افغانستان:
ما مانند سالهای گذشته در تبانی نزدیک با وزارت امور مهاجرین تحت رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان آماده ارائه هر نوع کمک لازمه در قسمت بازگشت و استقرار مجدد افغانها به افغانستان هستیم. ولی بازگشت افغانها به شکل داوطلبانه تدریجی با عزت و با وقار مسئله است که هر سه جناح، هم دولت افغانستان، هم دولت های میزبان و هم اداره یونیسیا روش تاکید کرده.
از سوی هم مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگویند که با عودت کنندگان به همکاری نهادهای بین المللی کمک های در بخش تهیه سرپناه، پرداخت سفری و سایر نیازمندی های آنان کمک صورت میگیرد. مسئله بازگردانیدن مهاجرین افغان به خواست حکومت افغانستان در حال اسوی مقامات پاکستانی مطرح شده که مهاجرین دارای اسناد قانونی تا پایان سال 2015 میلادی می توانند در پاکستان اقامت داشته باشند. قرار گزارش ها در حال حاضر حدود 2,600,000 افغان در پاکستان زندگی دارند که از جمله 1,600,000 آن دارای مدرک قانونی و 1,000,000 دیگرشان فاقد اسناد هستند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حال هم گزارش در مورد انتخابات پارلمانی اخیر اوکراین داریم. روسیه میگوید امیدوار است انتخابات روز یکشنبه در اوکراین منتج به کاهش تنش‌ها و ایجاد یک حکومتداری سازنده در اوکراین شود. ناظران بین‌المللی این انتخابات را انتخابات مناسب و بر اساس معیارهای دموکراسی خواندند. این در حال است که رئیس جمهور آمریکا جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین را متهم به تلاش خدشه‌دار کردن این انتخابات کرده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ناظرین بین المللی انتخابات پارلمانی اخیر در اوکراین را یک انتخابات مناسب خواندند، در حالی که روسیه گفته است امیدوار است انتخابات روزی یک شنبه در اوکراین منتج به کاهش تنش‌ها و ایجاد یک حکومتداری سازنده شود. در این حال پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین و صدراعظم آن کشور آرسنی یاتسنیوک دیروز صحبت‌ها را در مورد ایجاد یک حکومت ائتلافی بعد از آن آغاز کردند که اعضای آن که حامی اتحادیه اروپا می باشند در انتخابات پیش قدم دیده شدند. اکثر مردم اوکراین امیدوارند که انتخابات روز یک شنبه بتواند این کشور را بعد از جنجال‌های سیاسی یک ساله و ماها جنگ علیه جدایی طلبان حامی روسیه در شرق آن کشور و الحاق کریمیا با روسیه تقویت کند. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است انتخابات روز یکشنبه در اوکراین بر رای دهندگان فرصت واقعی برای انتخاب را داده بود و احترام به آزادی‌های اساسی را در بر داشت. کنت آرستد، ناظر خاص این سازمان، دیروز به خبرنگاران گفت:
At this crucial moment for the future.
وی می گوید ادارات اوکراین و رای دهندگان آن کشور در این لحظه حساس برای آینده اوکراین با مشکلات آن کشور پاسخ داده و این انتخابات تا حد زیاد بر اساسهای دموکراتیک عملی شد. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتخابات اخیر در اوکراین را یک پایه مهم دیگر برای تحول دموکراتیک در آن کشور خواند. اوباما همچنان جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین و مقامات روسیه که کریمیا را اشغال کردند متهم به تلاش خدشه‌دار کردن انتخابات کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 185 میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. ساعت 9:31 صبح به وقت افغانستان است و اکنون هم توجه کنید به مجله فرهنگی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه تازه از مجله آزادی. در این برنامه داریم داستانی با عنوان ترس، ضرورت فرهنگ شهرنشینی، گزارش از زیارت امام قتیبه از بغلان و در همسایگی بغلان غصب ساحات باستانی در قندوز را داریم. اما قبل از تقدیم این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
4 شنبه گذشته جلسه مقدماتی بحث روی ایجاد نصاب درسی انستیتوت توریسم بر ریاست پوهنمل نبی فراهی، معین اداری و توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نشست ابتدا فراهی نقش توریسم را در معرفی ساحات تاریخی و باستانی افغانستان، جذب سیاحان به کشور، فراهم آوری زمینه کار و اشتغال برای مردم و تقویه اقتصاد کشور مهم خوانده، گفت موضوع توریسم امروز در جهان از اهمیت خاص برخوردار بوده و ما نیز سعی هستیم به خاطر رشد اقتصاد کشور، ایجاد شغل و معرفی مناطق باستانی کشور، جذب سیاحان و گردشگران، خدمات سیاحتی را معیاری سازیم. به همین منظور انستیتوت گرزندوی در کنار سایر اقدامات در این راستا ایجاد گردیده است. با باز هم به روز چهارشنبه گذشته نخستین نشست وزرای فرهنگ جنوب آسیا در شهر گوانجوی کوریا با اشتراک هیئت‌های فرهنگی کشورهای جنوب آسیا برگزار گردید. با گزارش آژانس باختر در ابتدای این نشست معاون وزیر فرهنگ کوریا از اعمار بزرگترین مجتمع فرهنگی آسیا در شهر گوانجو خبر داده گفت که مجتمع در آسیای دومین نشست وزرای فرهنگ جنوب آسیا در ماه سپتامبر سال آینده افتتاح خواهد گردید و از آن در جهت گسترش فعالیت‌های فرهنگی میان کشورهای آسیا به ویژه حوزه جنوب این قاره استفاده خواهد شد. در اخیر اعلامیه مشترک در جهت استفاده از حفاظت از منابع فرهنگی، تفاهم مشترک، گسترش منابع بشری در خصوص میراث فرهنگی، همکاری‌های چند جانبه فی مابین کشورها و برگزاری مداوم کنفرانس‌های وزرای فرهنگ کوریا و جنوب آسیا از سوی نمایندگان اشتراک کننده به امضا رسید. و کتاب امان التواریخ رو گشایی گردید. به گزارش آژانس خبری باختر، این کتاب به همت سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و با مقدمه وی اقبال چاپ یافته است. در محفلی که به این مناسبت در تالار مرکز بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار گردیده بود، آقای رهین گفت این تاریخ نوشته یک دانشمند، مورخ و ژورنالیست ایرانی به نام الحاج مرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهانی است که بیشتر از 80 سال قبل در قاهره زندگی می‌کرد و مدیر مجله بود به نام چهره‌نما و این مجله در افغانستان، ایران، هندوستان و آسیای مرکزی نیز می‌رسید.
شماری از مردم برای ادامه حیات گویا بهتر شیوه هایی را برمی‌گزینند که در بسا موارد این گونه ها نتیجه مطلوب ندارد و مفاد قابل تصور نیز از آن به دست نمی آید. به گونه مثال مالک مال و منال و یا قدرت سیاسی کوشش می کند زیر دستان و یا افراد عادی را با ایجاد ترس و وهم تابع خود کند و دائما با آنها گویا حکومت نماید و آنها را با نیرنگ قرضدار خود سازد، با نمایش دارایی و مال وافر و یا قدرت سیاسی افراد نادار و فقیر را تحت تأثیر خود بیاورد و با منمنی و ابراز تشخص کاذب باعث این شود که مردم با آنها برابری نتوانند و بالاخره مطیع و فرمانبردار وی شوند. اما این شیوه تداوم ندارد و در مدت کم اصالت موضوع برملا می شود و خود فرد به جایی که کنده است سرنگون می گردد. علمای امور اجتماعی به این باورند که برعکس ایجاد ترس در بین مردم نه تنها از تنفر مردم از ایجادگر آن نمی کاهد، بلکه شماری از آنها را به مبارزه و مقاومت در برابر آنها تحریک می نماید. لذا به کرات ثابت شده هیچ رهبر مستبدی نتوانسته با ایجاد ترس بالای مردم حکومت نماید. نرمش و درک واقعی نیاز مردم و عملی سازی آن میتواند مردم را همکار و پهلو بند رهبران نماید. داستانی داریم در این زمینه با عنوان ترس. فصل زمستان بود، دی و دهات و جنگل ها از برف زخیم پوشیده و تومی همه حیوانات وحشی را برف سنگین زیر گرفته بود. از جمله حیوانات جنگل، خرسی از فرط گرسنگی برای سیر کردن شکم خود و قریه نزدیک جنگل پایین شده بود. با اوعاو سگان جوانان ده اطلاع یافتند که خرسی در ده نمایان شده. شماری از جوانان با تیاق و چاقو و تفنگ و دیگر سلاح‌های گرم و سرد با هیاهوی زیاد در عقب خرس افتادند و خرس بیچاره از ترس جان خود ناگزیر واپس به طرف جنگل پا به فرار گذاشت. مسفیدان کارکشته قریه از جوانان خواستند که به عقب خرس فراری نروند، اما جوانان خونگرم و تکیه به جلو به عقب خرس در صحرای میان جنگل و قریه روان شدند. بعد از تعقیب زیاد توانستند خرس را در یک چقوری معاصره نمایم. از قضا خرس معاصره شده از ترس جان خود بدون در نظر داشته سلاح‌های سرد و گرم جوانان به سوی آنها حمله نمود و شماری از جوانان را زخمی ساخت و خود با قوت هرچه تمامتر فرار کرد و بالاخره جوانان با غیرت با لباس‌های خون آلود و پاره پاره از تعقیب خرس دست کشیده و به ده خود بازگشتند. در همین حال یکی از موسفیدانی که منتظر انتهای ماجرا بود به جوانان بازگشته از جنگل گفت: ما در اول به شما گفتیم که در عقب خرس نروید که عاقبت خوب ندارد، اما شما گفته های ما را قبول نکردید. جوانان گفتند: شما ندیدید که خرس از ترس ما چگونه فریاد می کرد و بالاخره به جنگل فرار کرد. پیرمرد با تجربه گفت: او فرار نمود که شما نترسید و شما را به خاطری نترساند که خودش در امان بماند. جوانان که خیلی از درد زخم خسته و درمانده شده بودند به سخنان پیرمرد آنقدرها ملتفت نشدند و به مفهوم آن نرسیدند. اما موسفید مجدداً برای آنها گفت: ببینید، اگر می خواهید از شر کسی یا چیزی در امان باشید، کوشش نکنید که او را بترسانید. دائماً به یاد داشته باشید، با ایجاد ترس امنیت قایم نمی شود و هیچگاه به مقصد خود نمی رسید. روزی یکی از استادان در یک سیمینار گفته بود که در 80% شهرهای افغانستان آثار تاریخی و باستانی موجود است که 10% تحقیق در مورد آنها صورت نپذیرفته، که امروزه این گفته خیلی ها درست می نماید. با دریغ کارهای فرهنگی در 4 دهه اخیر تا حدودی به باد فراموشی سپرده شده است. در این هفته همکارم بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان پیرامون زیارت و شخصیت امام قتیبه رضی الله عنه مطلبی دارد که با هم می شنویم.
گویند روزگار بغلان مهد علم و مدنیت، گذرگاه شاهان و کشورگشایان زیادی بوده و مردان بزرگی در اینجا آمده و رفتند. یکی از اینها بزرگمرد از جهان اسلام امام قتیبه بغلانی است که عمر در اینجا تدریس کرده و در همین ولایت درگذشته و مدفون می باشد. آرامگاه این محدث مشهور اسلام بر فراز تپه کوچک در شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان است و زیارتگاه مردمان زیادی از سرتاسر افغانستان. جسد امام قتیبه بغلانی تقریبا 50 سال قبل به اینجا آورده شد، اما قبل از آن در گوشه دیگری از همین بغلان مرکزی دفن بود که بنا به گفته مردم لب دریا بود و معروض به خطرات آب و سیلاب. حاجی عبدالکبیر اسلام دوست از عالمان دینی ولسوالی بغلان مرکزی و یکی از ارادتمندان امام قتیبه رحمت الله علیه میگوید:
امام قتیبه علیه الرحمه اصلا از بلخ می باشد. زمانی که به خاطر تدریس و درس در بغلان می آید، هر زمانی که وفات میکنه در قسمت های لبای دریا دفن می شود. وقتی که آبخیزی می شود به تکلیف می شود، باز دوست باز بزرگاه در خوابی را می بینه و به طالبای خود نگه ما به تکلیف هستم و ایری را می گرن، یک بزرگاه جمع می شود، کلشان می برن از لب دریا را در یک تپه را به نام منطقه شفیل گادیا می گن، در اونجا دفنش می کنن. باز یک وقتی که علا حضرت ظاهر شاه در بغلان می آید و در سنه 44 دیگه در خوش می آید، بعد از ویر به والی هدایت می ده که این مبارک جسدش انتقال بتین در شهر جدید داره. بعد از اون سنه این مبارک از او تپه شفیخیل که در منطقه گادی های بغلان از اونجا انتقال می دن، در این تپه موجوده که حال ما شما صحبت می کنیم و حضور داریم که به نام تپه امام قتیبه در شهر جدید بغلان ای دفن می شود.
امام قتیبه بغلانی بلخی محدث مشهور جهان اسلام است و محدثین بزرگ چون امام بخاری و امام مسلم در کتابهایشان بخاری و مسلم که بعد از کلام الله معتبرترین کتابی در جهان اسلام می باشند، نزدیک به 1000 حدیث را از وی روایت کردند. مولوی عبدالشکور عالم دیگری از ولسوالی بغلان مرکزی است که میگوید امام قتیبه همنشین، شاگرد و استاد بزرگترین پیشوایان دین بود و به همین سبب از جمله مهمترین امامان علم حدیث شمرده می شوند.
امام قتیبه رحمه الله شیخ الاسلام است. او شاگرد امام مالک رحمه الله است که او امام مذهب است. او استاد امام احمد ابن حنبل است. جای اصلی او بلخ است. یک منطقه است به نام دشتک. او استاد امام بخاری است، امام ترمیزی است.
مولوی نعمت الله راشد خطیب مسجد جامع شهر کونه ولسوالی بغلان مرکزی میگوید احادیث روایت شده از امام قتیبه به صورت کتاب در کتابخانه ها موجود است و اگر به آن مراجعه شود معلوم می گردد که این بزرگمرد تاریخ چه عظمتی در جهان اسلام داشته است.
حضرت امام قتیبه رحمه الله از ایشان در ذخیره احادیث در راستا و در جریان جمع احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم خیلی ها اثر ما و حتی بعض علماء کرام احادیثی که امام قتیبه رحمه الله روایت نموده در ضمن یک کتاب مشخص را جمع نموده و انشالله در کتابخانه های اسلامی ما دریافت میشن.
حرف و حدیث های زیادی در مورد شخصیت امام قتیبه وجود دارد که بیان آن از حوصله این برنامه بدور است، اما آنچه که بر لوح مزار این بزرگوار نوشته شده اختصارا این است که ابو رجا قتیبه بن علی بن سعید بن جمیل یکی از محدثین بزرگ قرن سوم هجری به شمار میرفت و در سال 148 هجری قمری در چهارم رجب المرجب در قریه به نام دشتک ولایت بلخ تولد و در سن نوجوانی برای کسب علم حدیث راهی بغداد، شام و حجاز شده است. وی در سن کهولت به بغلان آمد و در ماه شعبان 240 هجری قمری به عمر 92 سالگی در همین جا وفات نمود و در جوار مسجدش در یکی از نقاط ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان دفن گردید. حالا مرقد این محدث مشهور اسلام در 100 متری غرب سرک عمومی در شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی قرار دارد و زیارتگاه خاص و عام می باشد.
اینجا مردم می آمدن در زیارت جندبالا، مقامات دولتی می آمد، مراسم می شد، اینجا محافل می شد، مردم به زیارت از ولایت ها می آمدن، اینجا در باغا دیگاه بار می شد. ولی در سالهای اخیر یک سلسله مشکلات ها در ساحه از لحاظ امنیتی وجود داشت، اونقدر مردم علاقمند نبودن بس مسائل یگان انفجار و یگان گپا.
از بدخشان تا خار قندوز مردم می آمد به زیارت امام قتیبه. سابقا خوب پیش از انقلاب بسیار زیاد می آمدن دیگه، مردم تمام مردم از این از قندار هم مردم به زیارت امام قتیبه بغلانی میان.
باید گفت در جاجای ولایت بغلان افزون بر این که زیارتگاه های مشهوری منصوب به شخصیت های معروف و اولی الله وجود دارند، آثار و آبده های تاریخی زیادی نیز دیده می شوند که نماینگر مدنیت بغلان قدیم هستند و گواه روشنی بر باستانی بودن این ولایت در سطح کشور. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
میدانید شمار زیادی از کشورهای جهان از عایدات توریسم و سیاحت خارجیان در ساحات باستانی خود سالانه صدها میلیون دلار به دست می آورند و به همین خاطر در حفظ آبدات تاریخی و ساحات باستانی توجه خاصی دارند. اما در کشور ما افغانستان این ساحات باستانی که زمانی هزاران تورست را به خود جلب می کرد امروزه از سوی زمین خواران غصب شده و به منازل مسکونی تبدیل می شود و اگر جلوه همچو زمین خارگی گرفته نشود در عدم توجه ادارات زیربط وزارت اطلاعات و فرهنگ تا چند سال دیگر هویت باستانی افغانستان به کوچه ها و پس کوچه های بدون ماسترپلان و خودسر تغییر شکل خواهد داد. از ولایت قندوز گزارشی در زمینه داریم که همکارم اجمل آریان تازه به مجله آزادی فرستاده است.
در ولایت کندز ساحات آبادات تاریخی در حال تخریب و غصب قرار دارند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز از تخریب و غصب ساحات باستانی و آبادات تاریخی در این ولایت ابراز نگرانی کرده و از نهادهای امنیتی در این زمینه خواستار همکاری اند. 19 ساحه تاریخی در کندز ثبت شده است که شامل بالایسار کوچک و بزرگ، کلاه مناره، تپه چل دختران، مسجد حاجی شهید، مسجد ساقیبایی، زیارت خواجه مشهد، روضه امام صاحب، قلعه مهر نگار امام صاحب، تپه متصل دوره کندز، تپه جرگزر، گلتپه، زیارت حضرت سلطان بابا، تپه جوبین در ولسوالی علی آباد، تپه مرچ، مگستپه، کنه قلعه خان‌آباد، قلعه زال و غیره می باشند. این ساحات و آبادات تاریخی که هر کدام قدامت تاریخی دارد، حالا مسئولان اطلاعات و فرهنگ می گویند که به دلیل عدم همکاری نهادهای امنیتی و مردم، این ساحات در حال تخریب و غصب قرار دارند. شیرعلی قاسمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز به رادیو آزادی گفت که از این میان 14 حوزه آن در مرکز شهر کندز موقع دارد و متواقی در ولسوالی های این ولایت اند.
یگانه چیزی که مورد نگرانی ما هستی است که ساحه تاریخی ما زیر تهدید است، چه تهدید امنیتی که تهدید غصب و حوادث طبیعی. ساحه تاریخی ما که زیر تهدید است بشه ساحه چلدختران است که تقریبا 90 در زمین از کسایی که زورمند باشند توزیع شده.
قاسمی بان که از این زورمندان نام نمیبرد، اما علاوه کرد که بارها این موضوع را با مقامات وزارت و مسئولان ولایتی در میان گذاشتند، اما هیچ گونه توجهی صورت نگرفته است.
اما متاسفانه یک ساحه تاریخی ما که در مرکز شهر کندز است بالای سال که بیشتر مورد غصب قرار میگیره و بیشتر مورد هجوم مردم قرار میگیره، آنچه که به ما برمیگرده ما پیشنهاد میکنیم به ولایت، به نیروهای امنیتی ما اطلاع میدیم که فلان ساحه ما تحت غصب است. زمانی که ما ساحه تاریخی خود ایدس بودیم در حقیقت هویت تاریخی خود ایدس بودیم.
وای از غصب و تخریب بعضی از ساحات تپه بالای سار شهر کندز نیز خبر داد. افزود که هم اکنون در ساحه 70 متری این تپه غاصبین دوکاکین و منازل خودسر و تانگ تیل ساخته اند و حریم آن به منبع بزرگ از کثافات شهر مبدل شده است. اما سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیت کندز میگوید که اداره اطلاعات و فرهنگ تاکنون به صورت قاطعانه در این زمینه از آنان طلب کمک نشده است. حسینی بیان داشت که این مسئله نیاز به یک هماهنگی جدی دارد و ریاست اطلاعات و فرهنگ باید هیئتی را تعیین کند تا هیئت مشترک از ساحات غصب شده و در حال تخریب دیدن نموده و تصمیم نهایی روی آن گرفته شود. اما مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز میگویند که اگر مقامات ولایت و قماندانی امنیت در این زمینه با آنان همکاری نکنند، اکثریت ساحات باستانی و ساحات تاریخی را از دست خواهند داد. کندز از جمله ولایت کوهن و باستانی بوده، در شمال شرق افغانستان موقع دارد. این ولایت در ادوار مختلف تاریخ با نام‌های مانند آپاساکا، کوهندش و کندز یاد شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
هر ملتی و هر کشوری که امروزه در جغرافیای زمین جا گزین است، فرهنگ و قوانین به خصوص خود را دارد و این رهنمود ها از جانب دولت ها وضع و از سوی مردم عملی می شود. اما بسا دیده شده در کشورهایی که عواملی چون جنگ ها و ناامنی های ناشی از درگیری های میان قومی و میان تنظیمی و سایر پدیده های غیر ضروری تحمیل شده و مردم با ناگزیری در شیوه عقبگرایی و ایستایی قرار داده شده باشند، مسئله انکشاف و پیشرفت در عرصه های مختلف با تزلزل و رکود مواجه می شود و باشندگان آن مرز بوم با نوعی بی فرهنگی و خودکامگی روی می آورند که نه تنها فرهنگ شهر نشینی بلکه از فرهنگ های دینشینی و کلاسیک خود نیز فاصله می گیرند. از آن جمله است پذیرش فرهنگ شهرنشینی در کشور ما افغانستان که همکارم فرشته ندا بحثی در این زمینه را برای شما ارائه می کند.
فرهنگ در هر نوع از جامعه نشان دهنده شخصیت، هویت، رفتار و کردار را، آداب و مجموعه اخلاقیات و سایر کرکترهای اهالی آن است که به خاطر اجرا و رعایت قوانین و مقررات وضع می شود. فرهنگ شهرنشینی از جمله فرهنگ‌های کهن است و زمانی که جوامع بدوی وارد مراحل نوین شدند، قوانین و هنجارهای جدیدی را شکل دادند که از این میان مهمترین این تغییرات پذیرش نظم بود که در روابط اجتماعی افراد بروز نمود. برای اینکه افراد جامعه به طور منطقی و قانونمند زندگی کنند، به دنبال آن قانون، دولت و گسترش روابط اجتماعی شکل گرفت و به تدریج با گذشت زمان و بر حسب نیاز شهرها قوانین، مناسبات اجتماعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی نیز به وجود آمد و افرادی که از این قوانین سرپیچی می کردند از سوی مراجع قانونی تعقیب و مجازات شدند. فرهنگ شهرنشینی و مدنیت که نوع تکامل یافته زندگی اجتماعی است، با محدودیت‌های اجتماعی زیاد مواجه است. از یک سو مدیران و مسئولان شهری عهده‌دار تعلیم دائم زندگی شهری هستند و از سوی دیگر شهرنشینان مکلفند برای ادامه حیات مطلوب در شهر فرهنگ شهرنشینی را بیاموزند و فرزندان خود را با محدودیت‌های ناشی از این فرهنگ آشنا نمایند. البته بسیاری از الزامات زندگی شهری که جزء از فرهنگ شهرنشینی را تشکیل می‌دهد به صورت قانونی درآمده است، مانند ممنوعیت عبور وسایل نقلیه از چراغ سرخ، ممنوعیت صدمه به وسایل و اموال عمومی، ممنوعیت احداث بناهای مرتفعی که سبب آزار همسایه ها شود. گهگاه شنیده می شود شیشه های موترهای ملی بس شکسته شدند و یا چمن های استادیوم ها تخریب شده، پایه های تلفن و برق واژگونند، بر روی درختان و دیوار و چوکی پارک ها عبارات به گونه یادگار نوشته شده است. زباله‌دانی ها چپه شده و شکستند. نه تنها کودکان بلکه بزرگان در تخریب اموال عمومی از یکدیگر سبقت گرفتند. اما این گونه هم دیده شده که اگر بخواهیم با دید نقدانه به بعضی از روابط حاکم بر جامعه کنونی نگاه بیندازیم، متاسفانه خواهیم دید حتی اگر کسی بخواهد آداب، رسوم و قوانین زندگی شهری و شهرنشینی را رعایت کند، با ناسزاها و دید تمسخرآمیز فراوان روبرو می شود. مثلا با این جملات: برو بابا کدام قانون؟ به عبارت دیگر، آنهایی که مسئولیت پذیرند بیشتر در معرض خطر و آسیب قرار می گیرند و در نتیجه به سوی قانون‌گریزی حرکت می کنند. به گونه‌ای که فرار از قانون و ستیز با نظم و انضباط و یک ارزش و هنجار و رعایت اصول و آداب شهرنشینی به امر ضد ارزش و ناهنجاری ها تبدیل شده و بی‌مسئولیت اجتماعی رواج می‌یابد. و در توجیه این عمل همین بس است که اگر ما بگوییم چی کسی درست عمل می‌کند که ما عمل کنیم، این مسئله رای حل نخواهد داشت. انسان در حیرت می‌افتد چرا مردم با هزاران سال تمدن و فرهنگ غنی این گونه قانون‌گریزی و نظم ستیز زیرا سر لوحه کار خود قرار دادند. شاید در این زمینه مقصر 100% مردم عام و شهروندان نباشند. جامعه شناسان ما از اینکه دولت مداران در طول سالهای گذشته به هنجارها و مناسبات اجتماعی نسبت به مسائل سیاسی کمتر پرداخته و اهمیت دادند انتقاد می کنند و معتقدند برقراری ارتباط مناسب بین شهروندان و دستگاه‌های اداره کننده لازمه داشتن جامعه و شهر سالم و شهروندان قانونمند است. به گفته جامعه شناسان، زندگی کنونی که بیشتر از نوع شهری است، نیاز به قوانین و ارتباطات خاصی دارد که هر گونه قصور، کوتاهی و نادیده گرفتن قوانین موجب بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌شود و از فرد به فرد دیگر بالاخره به خانواده و همکاران در سطوح اداری انتقال می‌یابد. امنیت، احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان، مال از حقوق انسان است. این ارزش انحصاری یکی از ضرورت‌های زندگی فردی و اجتماعی است. امنیت عمومی مبهم و پیچیده است. این مفهوم در سیر حیات خود دائما دچار تحول شده و از مفهوم به مفهوم دیگر تغییر یافته است. در کشور ما مردم با یک امیدواری به دولت جدید چشم امید دوختند، لذا برای مقابله با همچون ناملایمات، آن هم در عدم آگاهی مردم، باید قوانین و فرمانهای وضع و صادر شود که جامعه به خصوص مردم عوام را به نوع قانونمنداری تقریب و تکلیف نماید و پلانهای کاری تازه چون از توسعه روزافزون شهرها به صورت عمودی و افقی جلوگیری شود و از تشکیل شهرهای میلیونی و کلان ممانعت صورت گیرد. محلات شهری بازشناسایی شوند و ضمن تشکیل شوراهای محلی امکان مراوده و شناخت اهالی فراهم گردد. اماکن تفریحی، ورزشی و آموزشی برای پرنمودن اوقات فراغت ایجاد گردد. از ایجاد ساختمان‌های بلند منزل که سبب اشرافیت بر املاک مجاور و سلب حقوق همسایه‌ها گردد، جلوگیری به عمل آید. برای تامین مسکن مناسب برای بی‌خانه‌ها در خارج از شهرها و آن سوی کمربندها، شهرها و شهرک‌های جدید با جاده‌های عریض احداث و مشکل ترانسپورت شهری جدی گرفته شود و بالاخره به آگاهی دهی برای مردمی که چند دهه بی‌نظمی و قهقرار را سپری نمودند توجه اساسی مبذول شود تا در درازمدت خود مردم با درک فرهنگ شهرنشینی چون سایر کشورهای انکشاف یافته درک خاص خود را دریابند و با دولت و ادارات مربوط همکار شوند. اما نشود که باز هم چون گذشته ها تنها غاصبان و زورگویان و آنهایی که زمان فرهنگ دهنشینی را صادقانه مراعات نمی کردند امروز بیشتر از این چنگ به فرهنگ شهرنشینی بزنند. خیر، با امید آن روزهایی که مردم کشور ما نیز قانون را از صفحات آن بیرون و با برداشت‌های درست در عملی سازی آن اقدام صادقانه نمایند. این بحث را نیز مختصر می‌سازیم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه مجله آزادی این هفته در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com